سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، طالبان میگویند که پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی موترهای بربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار، گفته است که پاکستان میخواهد رانندگان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته است که افغانستان در پاسخ به آن اکنون از رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست میکنند. یک مقام پاکستانی در تورخم به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که رانندگان افغان به پاسپورت و ویزا از ورود به پاکستان منع شدند. با بسته شدن گذرگاه تورخم، صدها موتر باربری در این گذرگاه متوقف شدند. در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 23000 تن در غزه کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده. اردوی ایالات متحده اوایل امروز شنبه یک مکان دیگر تحت کنترل شورشیان حوثی تحت حمایت ایران را در یمن هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که از این مکان خطر متوجه کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ بود. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. بمباران علیه اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات راکتی و طیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، بر روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی‌ها هشدار داد. مردم امروز در تایوان در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی رای می دهند. چین به این انتخابات به عنوان یک گزینه بین جنگ و صلح می نگرد. این انتخابات در حال برگزار می شود که پکینگ فشار برای حاکمیت بر این جزیره را شدت بخشیده. تایوان از زمان برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1996 نمونه‌ای از یک حکومت دموکراتیک موفق بوده است. حزب حاکم دموکرات مترقی که در دو دور قبلی انتخابات پیروز شده، از موضع تایوان مستقل حمایت میکند و ادعای را رد کرده که تایوان بخشی از قلمرو چین است. معاون رئیس جمهور تایوان کاندید این حزب است. و دومین بازی بیستاوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و هند فردا یکشنبه 24 ماه جدی در ایالت پنجاب هند برگزار خواهد شد. در نخستین بازی این سلسله مسابقات، افغانستان به روز پنجشنبه 21 ماه جدی با تفاوت 6 ویکت از هند شکست خورد. قرار است که سیومین و آخرین بازی دو تیم به روز چهارشنبه این هفته برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. با بسته شدن گذرگاه تورخم بر روی موترهای باربری، صدها لوری در این گذرگاه متوقف شدند.
تاثیراتشی هستن که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، با مارکت نمیرسه.
انفجارهای اخیر در کابل باشندگان پایتخت را نگران کرده.
خانواده ها به شدت نگران هستند. حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیتن تا به کورس برن، به درسهایشان ادامه بتن.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. در مسائل بین المللی، از ادامه حملات اسرائیل بر غزه برایتان میگوییم.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:05 عصر به وقت افغانستان شد. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی موترهای باربری صبح امروز بسته کرد. نور محمد حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار گفته که پاکستان میخواهد رانندگان افغان پاسپورت و ویزا داشته باشند. حنیف گفته که حکومت طالبان در پاسخ به آن اکنون از رانندگان پاکستانی پاسپورت و ویزا درخواست میکنند. بیشتر در این گزارش.
از شب گذشته به این سو گذرگاه تورخم بر روی رفت آمد موترهای باربری مسدود است. شماری از رسانه‌های افغانستان و پاکستان علت بسته بودن گذرگاه تورخم را درخواست ویزا و پاسپورت از رانندگان از سوی پاکستان عنوان کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به نقل از مقام‌های محلی طالبان در ننگرهار گفته که گذرگاه تورخم به علت مشکل موجود صبح روز شنبه بسته شده است. دنیا نیوز رسانه پاکستانی نیز خبر مشابهی را منتشر کرده است. با این حال امیل شینواری نماینده تاجران جانب پاکستانی بر رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان برای رانندگان افغان شرط گذاشته است که تنها پاسپورت داشته باشند و به ادعای او داشتن ویزا مهم نیست.
از 10 صبح تا اکنون که 1 بجه 6 است دروازه بسته است. موترهایی که از جانب افغانستان میآید از آنها ویزا نمیخواهد، بلکه تنها پاسپورت میخواهند که تاریخی آن نگذشته باشد و موترهایی که از این طرف میروند حکومت افغانستان مسدود کرده. اکنون دروازه بسته است.
نوز محل دروازه بنده.
برخی از تاجران میوه تازه افغان از مسدود بودن گذرگاه تورخم نگران هستند و میگویند اگر هر چه زودتر این گذرگاه باز نشود میوه های تازه شان در موترها خراب خواهد شد. حاجی امین یکی از آنان که 2 موتر حامل میوه تازه اش در عقب دروازه متوقف مانده به رادیو آزادی گفت:
"زم خپل موتر ولادی په تورخم کې
موترهای ما هم در تورخم ایستاده هستند. اگر آنها به وقت خود نرسند بسیار خسارات بزرگی خواهد بود. یکی خود مسئول گمرکی بالای ما بسیار زیاد است. وقت موترها اینجا گیر بانند و دوباره برگشت کنند مسئول پورا نخواهد شد. کرایه نیز بلند است.
رودا مسئول خپل برداشت نشکوله، دا کرایه نی برداشت نشکوله."
او میگوید شرط داشتن پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری از سوی پاکستان بسیار دشوار است، زیرا اخذ پاسپورت مشکل ترین کار در افغانستان است. حاجی عظمت الله یکی دیگر از تاجران افغان که از پاکستان مواد غذایی وارد میکند، حکومت پاکستان را به ایجاد مشکل عمدی برای تاجران متهم میکند. او به رادیو آزادی گفت:
"تاجران تکل تکل آنها تاجران ما را پارچه پارچه کردند. مالهای سابق ما که در کراچی بند ماندند تا اکنون استاده هستند. آنها قصد این گونه می کنند. به تاجران ما ضربه می زنند. آنها سیاست را شامل تجارت می کنند. تجارت
گردی." خواستیم در مورد اینکه گذرگاه تورخم چه زمان بازگشایی خواهد شد و حکومت طالبان برای حل این مشکل چه اقدام انجام داده است از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان بپرسیم. اما عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما خانجان الکوزی مسئول اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان میگوید مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان برای رانندگان به خاطر اخذ پاسپورت و ویزا به پایان رسیده است، اما رانندگان به علت مشکلات تکنیکی نتوانستند که پاسپورت هایشان را به دست آورند و از همین رو گذرگاه تورخم مسدود شده است. او بر رادیو آزادی گفت:
"وسلاره بندنه متاسفانه
اکنون را مسدود است. هر دو طرف موترهای زیاد ایستادند. تاجران ما با بسیار مشکلات جدی مواجهند. امیدوارم که 1-2 ماه دیگر نیز وقت داده شود تا این مسئله را ما از لحاظ تکنیکی حل کنیم. اگر این طور ادامه بدهیم به هر دو طرف خسارات وارد خواهد شد.
او کداسی ادامه ورکل شد دوالو طرف تا دیر نقص رسید."
گذرگاه تورخم به تاریخ 30 ماه عقرب سال روان خورشیدی نیز به خاطر مشکل مشابه برای 1 روز به روی موترهای باربری بسته شده بود که پس از گفتگو میان دو جانب بازگشایی شد.
درباره بسته شدن گذرگاه تورخم برای موترهای باربری با خانجان الکوزی رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتگو کردم. آقای الکوزی در آغاز گفت:
"بدبختانه ما بگویم که گذرگاه تورخم امروز برای که دریورا به پاسپورت داشته باشه از طرف پاکستان مسدود شده و امروز بند است و بدبختانه که شدنانی دو طرف موترها بند شده و رفت و آمد بند هستند. با تعصب باید بگیم که اینمی سرحدات ما با پاکستان هر وقت زیر فشار است. شما خبر هستین دو ماه سه ماه میشه که بولدک بسته است به خاطر پرلط زده شده و بعضی مشکلات است که حوزه قندار ما بیشتر با مشکلات مواجه است. اینا یک سه ماه قبل یا گفتن که ما ترخه ما بند کرده بودن به خاطر جواز و ویزا، بعد از او وقت داده برشان که در چند وقت داده شده تعلیم مشکل حل نشده، امروز باز یا ترخه ما بسته کرده و دریورانو گفته که شما نبین بسطها موتر و طرف و این طرف اموال استاد استن.
الکوزای صاحب، ادامه بستماندن گذرگاه ترخم چی تأثیرات به دنبال خواهد داشت؟
تأثیراتشی هستن که جنس خراب میشه، جنس خراب قیمت میشه، به مارکت نمیرسه و دریورای استاد است و توقف میخواهند سری بعضی اموالی که از کراچی آمده سری و بیتنشن و دمریچ میند و اینمی هم در بازار قیمتی بالا میرن و مال کم میشه و این خو یک رای عمومی بلملی است. اگه این پل شوه خو تاثیراتشن واقعا بالای مارکت ما، نه تنها بالای مارکت ما، پاکستان هم بسیار خطرناک است و زیان‌آور است.
پیش از بسته شدن گذرگاه ترخم روزانه به چی تعداد از وسایط باربری از این گذرگاه عبور میکردن؟
در حدود 6 تا 6.5 ساعت موتر رفت و آمد میکردن، 3.5 ساعت تقریبا از یک طرف و 3.5 ساعت از دیگر طرف و دمو و آخر البته جانب پاکستان تصمیم گرفتن که بایدی به 9 ساعت برسه و این حتما دمی و آخر تقریبا به 8 ساعت رسیده بودن. یعنی شما فکر کنین که 8 ساعت کانتینر جنسا که 4 ساعتش به طرف افغانستان میرن و 4 ساعتش به طرف پاکستان میرن در یک مارکتی که خیبر پشتونخوا هستن یا ننگرهار است یا کابل است، اینمی 400 کانتینر کم بین که از امی جمله شان شاید 100 کانتینرش از خود جلال آباد مصرف شوار، دیگر 300 کانتینرشان با کابل و دیگر ولایت ها مین. طبعا این تاثیراتشان منفی است بالای مارکت ما و بالای مارکت پاکستان.
چقدر امیدواری وجود دارد که مشکل به زودی از میان برداشته شود و گذرگاه ترخم دوباره باز شود؟
ولا ببینیم، ما تلاشای خدا میکنیم خو هر وقت اینمی چیزی که هستن هر وقت تقریبا هر دفعه که مال بند میشه 1 میلیون یا 1.5 میلیون دلار بر دو طرف تاوان میرسه تا که پس با اسلام آباد خبر میرسه تا که پس با کابل موافقه میکنن. اینمی بدبختی هستن متاسفانه. تا پیلن خو تلاش وجود داره اما تا 24 ساعت که چیز بودن هیچ نوع روابط گرفته نشده و صحبت هم نشده.
و در آخر خواست شما از دو طرف چیست الکوزای صاحب؟
خواست ما این هستن که از دو طرف هم امارت اسلامی و هم پاکستان همی وضعیت تجارت هم مثل دنیا واری شرکت بسازه و سیاست بکشه که کدام جنجال و مشکل پیدا میشه. با این مسائل باید که تو چیز میخواین یک کارت میدادن در دیده دنیا نتا، ما با ایران این مسئله داریم به دریور خود کارت داده میشه، کارتی عبور سرحد و در ظرف 24 ساعت پس عبور میکنه سرحد. دیگه پیشنهاد ما این است که همی مسائل تجارتی اقتصادی را از چیز بکشن از سیاست و از لحاظ نظامی و سیاسی که وضع خراب میشه باز جنجال پیدا میشه. ما خوش بودیم که مولای صاحب فضل الرحمن در اینجا آمدن یک صحبت شود، اینمی یک کمی سهولت به وجود بیاد با مهاجرین ما، با دیگه ما و همچنان با ترانزیت ما که در کراچی اموال ما بند است، علی که مولای صاحب رفتن علی دفتن رام بند شد.
گفتگوی بود با خانجان الکوزای، رئیس اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان و عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5:14 عصر به وقت افغانستان شد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شهر کابل اخیراً گواه چند انفجار بود که تلفات به همراه داشت. این رویدادها باعث نگرانی در میان باشندگان پایتخت شده. در این مورد فائزه ابراهیمی گزارش دارد.
در حالی که حکومت طالبان بارها مدعی شده که امنیت در سراسر افغانستان تامین است، برخی از باشندگان کابل میگویند که رویدادهای اخیر در این شهر نشان میدهد که افغانستان هنوز کشور امنی برای زندگی نیست. کابل در روزهای شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هفته گذشته دست کم گواه سه رویداد انفجاری بود که دو انفجار در غرب کابل و یکی در شرق کابل رخ داد. بر اساس ارقامی که حکومت طالبان پس از این انفجارها با رسانه‌ها شریک کرده است، در این سه انفجار حداقل 10 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. اما بر اساس ارقام مراجع مختلف، شمار زخمی‌های این رویداد بیشتر از آن است که حکومت طالبان گزارش داده است. دفتر هیئت ماموریت سازمان ملل متحد یا یونما پیش از این گفته بود تنها در انفجار روز شنبه هفته گذشته در غرب کابل 25 عضو جامعه هزاره کشته و زخمی شدند، اما این سازمان شمار کشته شده ها و زخمی های این رویداد را مشخص نکرده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات روز شنبه و سه شنبه هفته گذشته را بر عهده گرفته است. برخی از باشندگان کابل میگویند که حوادث اخیر انفجاری آنان را هراسان و نگران کرده است. یک از باشندگان منطقه دشت برچی کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی گفت برایش سوال است که چرا مورد حمله قرار می گیرند.
خانواده ها به شدت نگران هستند، حتی اینا دیگر به دخترها و پسرهایشان اجازه نمیدن تا به کورس برند، به درس هایشان ادامه بدن. ترس و وحشت در میان مردم خیلی زیاد است، چون یه دو هفته گذشته که بی امنی و امنیت خراب و انفجار انتحار به شدت زیاد شده و مردم هر روز با یک ترس و دلهوره از خانه هایشان میبرایند.
یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که او نیز نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت با وجود اینکه امیدوار بودند حملات و انفجارها در حاکمیت طالبان پایان یابد، اما در دو سال گذشته افغانها بارها در رویدادهای مختلف قربانی دادند.
کاری که در وضعیت نورم شاید خراب شید.
به نظر می رسد شرایط از این هم بدتر شود، زیرا نهادهای امنیتی قول داده بودند که امنیت مردم را تامین کنند، اما اکنون نتوانستند امنیت را تامین کنند. وضعیت بدتر می شود و به همین دلیل مشکلات روحی و روانی مردم به وجود آمده است.
دیر خراب شویده او خلقو ته روحی و روانی تشویش پیدا شویده.
آنها از حکومت طالبان می خواهند که برای تامین امنیت مردم تدابیر جدی و اساسی اتخاذ کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل به سوالات ما درباره نگرانی ها و خواسته های مردم پاسخ ندادند، اما پیش از این ادعا کرده بودند که امنیت در افغانستان به گونه سرتاسری تامین است. در همین حال نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است اگرچه طالبان در مورد امنیت و ثبات در افغانستان صحبت می کنند، اما در حال حاضر به گفته وی افغان‌ها از فقر، بیکاری و نقض حقوق بشریشان، تجاوز به حریم خصوصی، نبود سیستم آموزش با کیفیت، نبود امنیت و نداشتن آرامش روحی و روانی رنج می‌برند. آقای فائق در واکنش به حوادث اخیر ناامنی در کابل در صفحه ایکس خود نوشته که این وضعیت نامناسب روز به روز بیشتر می‌شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و پس از مدت کاهش درگیری‌ها و انفجارها، اکنون انفجارها و حملات در مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل شدت گرفته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نزدیک به یک ماه پیش در گزارش گفت که از اول آگوست 2023 تا 22 اکتبر همان سال 1414 رویداد امنیتی در افغانستان به ثبت رسیده است که نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن 2% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش در این حوادث ناامنی 65 غیر نظامی به شمول 53 کودک کشته شده و 125 تن دیگر زخمی شدند. طالبان رسما به این گزارش واکنش نشان ندادند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس وارد 99مین روزه شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. ژاک فر احمدی گزارش میدهد.
در 99مین روز جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس، اسرائیل به حملاتش بر غزه امروز ادامه داد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاهدان عینی در حال از بمباران غزه در اوایل امروز سخن گفتند که وضعیت بشری در آنجا وخیم و سیستم مخابرات غیر فعال است. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. در ماه نوامبر در جریان آتش‌بس موقت ده‌ها تن از گروگان‌ها در بدل رهایی شماری از زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند. از کشته شدن شماری از گروگان‌ها نیز خبر رسیده و در حال حاضر بیش از 100 تن هنوز گروگان هستند. پس از حملات حماس، اسرائیل هم حملات را بر غزه آغاز کرد. وزارت صحت در غزه تحت کنترل حماس گفته که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 23800 تن کشته و اضافه از 60300 تن زخمی شدند. این در حال است که بیم گسترش دامنه جنگ افزایش یافته. این پس از آن است که نیروهای ایالات متحده در 48 ساعت گذشته بر شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن حمله کردند. شورشیان حوثی از گروه حماس حمایت می کنند. بمباران اهداف حوثی‌ها پس از آن آغاز شد که این گروه حملات میزایل و تیاره‌های بی‌سرنشین را بر کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ انجام داد و آن را اقدام انتقام جویانه در برابر اسرائیل خواند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام گفته که امروز مرکز رادار حوثی‌ها را در یمن با راکت‌های توماهاک هدف قرار داد. با گفته سنتکام، از این مکان خطر متوجه کشتی های تجاری در بحیره سرخ بود. یک فرمانده حوثی ها به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته که در حملات امروز نیروهای امریکا در صنعا به کس تلفات نرسیده. یک روز پیش نیروهای ایالات متحده و بریتانیا با اجرای چند حمله هوایی شورشیان حوثی را هدف قرار دادند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، در روز نخست حملات بر شورشیان حوثی در یمن به روز جمعه در 28 مکان بیش از 60 هدف مورد حمله قرار گرفت. شورشیان حوثی از حملات انتقام جویانه هشدار دادند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هم به روز جمعه از حملات بیشتر بر حوثی ها هشدار داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند عدم اعتبار جواز رانندگی افغانستان در کشورهای میزبان برایشان مشکل زا شده. در این باره گزارشی داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. اکنون برشنا نظری مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کند.
تعدادی از رسانه‌های چاپی و آنلاین جهان گزارش‌ها و معلومات تازه‌ای در مورد انفجارهای اخیر در کابل به نشر رساندند. در این میان نشریه دیجیتال ژورنال در مورد انفجار روز پنجشنبه در کابل که منجر به کشته شدن حداقل 2 نفر و زخمی شدن 13 تن به شمول زنان و کودکان گردید، مطلب را منتشر کرده است. نشریه گفته است که در جریان یک هفته این دومین انفجار بود که منطقه دشتبرچی کابل را تکان داد. پیش از این به روز شنبه انفجار بم در داخل یک موتر سرویس در همین منطقه منجر به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 15 تن دیگر گردید. مسئولیت انفجار را گروه داعش به عهده گرفته بود. در این مطلب دیجیتال ژورنال به سایر حملات مشابه نیز اشاره شده است که در آن عمدتاً اقلیت شیعه در مناطق مختلف افغانستان توسط گروه داعش هدف قرار گرفتند. یاهو نیوز نیز در همین رابطه مطلب را به نشر رسانده و به نقل از عقیل رضایی، یکی از شاهدان عینی انفجار دشت برچی، نوشته است با آن که آنان فکر میکردند با حاکمیت طالبان چنین حملات ختم میشود، اما در جریان 2.5 سال گذشته ادامه ی حملات در این منطقه منجر به کشته شدن تعداد زیاد از افراد شده است. وی به نشریه گفته است در مورد زندگی خود نگران هستم. نمیدانم چرا کشته می شوم و به کی باید شکایت کنم. نشریه به درخواست هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز توجه کرده که از طالبان حاکم در افغانستان خواسته است تا جلوی حملات بر اقلیت شیعه در افغانستان را با اقدامات جدی بگیرند. نشریه آنلاین نشنل چاپ بریتانیا در مطلبی به وضعیت زنان افغانستان و ایران توجه کرده است. این مطلب را جوانا چری، یکی از اعضای پارلمان اسکاتلند نوشته است. وی در این نوشته نسبت به برخورد و اقدامات حاکمان دو کشور در برابر زنان انتقاد کرده است. نویسنده گفته است که طالبان با دست یافتن به قدرت در افغانستان 50 فرمان را در محدود ساختن فعالیت‌ها و زندگی زنان صادر کردند. در این مقاله از گزارش‌های فرستاده سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز یاد شده که در آن به خاطر وضع محدودیت‌ها در برابر کار، تحصیل و آزادی‌های زنان در افغانستان ابراز نگرانی شده است. در این مقاله از کشورهای جهان خواسته شده است که چنین روشی که از سوی حاکمان کشورهای افغانستان ایران در برابر زنان صورت می‌گیرد به عنوان آپارتاید جنسیتی شناخته شود.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند که برای کسب جواز رانندگی کشورهای میزبان باید دوره‌های آموزش نظری و عملی را بگذرانند و این پروسه پرهزینه است. آنها میگویند که جواز رانندگی افغانستان در کشورهای که زندگی میکنند اعتبار ندارد. گزارش در این مورد.
شماری از پناهندگان افغان در کشورهای مختلف میگویند لیسانس یا جواز رانندگیشان در کشورهای میزبان اعتبار ندارد. آنان میگویند که برای انجام کارهای روزمرهشان نیازمند موتر یا وسایل نقلیه شخصی هستند، اما مجبورند مدت زیادی را صرف دوره‌های آموزشی نظری و عملی در کشورهای میزبان برای گرفتن جواز رانندگی کنند. به گفته آنان، روند گرفتن جواز رانندگی در کشورهای میزبان هزینه مالی و زمان زیادی می‌طلبد. فرزانه یکی از آنان که اکنون در کانادا زندگی می‌کند میگوید با جواز رانندگی افغانستان رانندگی در کانادا ممکن نیست. او برای رادیو آزادی گفت
یگانه فایده که داره مثلا لیسانس افغانستان را داشته باشی، اینجا میتونی که درخواست لیسانس اینجا را بکنی و زودتر برات لیسانس میدن. در غیر از او با لیسانس افغانستان تو نمیتونی اینجا درایو کنی، نمیتونی از او استفاده بکنی.
حبیب الله پناهنده افغان در فرانسه هم از اهمیت وسایل نقلیه شخصی در کشور میزبانش و دشواری روند گرفتن جواز رانندگی در این کشور به رادیو آزادی چنین گفت.
یکی از مشکل سخت این است که وقتی که فامیل باشه یا غیر فامیل سر کار میخواه بری، یک وسایل نقلیه را باید باشه، نه مگه نیاز داره به اون نمیشه. به خاطر از اون لیسانس تا کجا لیسانس فرانسوی ما به آلمانی رو میخواهیم بگیریم، ما کم و کم یک سال طول میکشه، با پولی کمی هم با دست نمیره، کم و کم ما پنل و شادر مصرف میشن.
هرچند در بسیار از کشورهای میزبان استفاده از حمل و نقل عمومی برای بیشتری از مردم فراهم است، اما باور عموم بر این است که سفر با وسیله نقلیه شخصی زمان کمتری میبرد و سهولت‌های بیشتری دارد. تا به حال به گونه رسمی درباره اعتبار نداشتن جواز رانندگی افغانستان در بیشتر کشورهای میزبان پناهندگان افغان چیزی گفته نشده است. اما سید گلابشاه عامر پیشین جواز رانندگی پلیس ترافیک هرات میگوید جواز رانندگی بین المللی افغانستان به چندین زبان است و باید در همه کشورها مدار اعتبار باشد. اما افزود که ممکن نظر به برخی دلایل از جمله جوازهای تقلبی که در برخی کشورهای همسایه ساخته می شود، اعتبار جوازهای رانندگی بین المللی افغانستان در برخی کشورها از بین رفته است.
فکر می کنم که به همین اساس شاید اگر بعضی کشورها یا بعضی جوا لیسانسهای افغانستان قدر مورد قبول نیه یا نابلدیت عدم بلدیت خود همون مردم و مامورین همون کشور و یا اینکه مشکلات در قسمت پیامی که لیسانس های جالی که قبلا به شما تذکر دادم به بعضی جهات ترتیب شده و جور شده و روان شده.
غلام اصغر یک تن از افغانان مقیم ایران ادعا می کند که در این کشور جز جواز رانندگی بین المللی افغانستان برای رانندگان موترهای باربری دیگر جوازهای رانندگی افغانستان قابل اعتبار نیستند. او دلیل به اعتبار بودن جوازهای رانندگی افغانستان در ایران را چنین بیان می کند.
اینجا فقط تنها حرف اینه که ممکنی از طرق مختلف گرفته شده باشه، به شکل پول یا به شکل کدام واسطه، اینجا قابل چلید نباشه یا او شخص اونمو توانایی لازم را در رانندگی نداشته باشه.
موضوعی که یکی از پناهندگان افغان در جرمنی نیز آن را مطرح کرد. احمد باشنده هرات هم ادعا می‌کند که جواز رانندگیش را چند سال پیش بر اساس واسطه به دست آورده است.
چند سال پیش لیسانس گرفتم، درس نخوندم، ممتاز موتر داشتم، شغل آزاد بود، تا توسط یکی از آشنا به مدیریت ترافیک بود لیسانس گرفتم.
در مورد شرایط و چگونگی روند اخذ جواز رانندگی و دیگر موضوعات مطرح شده در این گزارش از مسئولان ریاست پلیس ترافیک حکومت طالبان از جمله نجات نواز سکرتر رئیس عمومی این اداره پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پناهندگان افغان در کشورهای مختلف به ویژه آنانی که در بیش از دو سال اخیر افغانستان را ترک کردند میگویند که تمام تجربه و تحصیلاتی که در افغانستان داشتند در کشورهای میزبان ضرب صفر است و باید تمام امورات زندگی به شمول مسلک و کارشان را از سر بسازند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.